جذاب باشه وجود نداره.
درست فهمیدید.
خیلی زایه بزرگی بود که یکی از انگیزه های اصلی من برای نوشتن تاریخ انقلاب مشروطه همین امر بود.
درست.
یک اثر روشنگرانه‌ای که بخواد یک روایت مستقل و بی‌طرفانه تری رو از درون روایت های متعددی که عمدتاً در نقد و رد و نقض انقلاب مشروطه نوشته شده تهیه کنم و این کار رو انجام دادم.
دستتون درد نکنه آقای دکتر، واقعا
استقبال خوبی هم
ازش. بله زحمت کشید. الان بعد از 3-4 ماه چاپ دوم رسیده. اگه اجازه بدید یه فرصتی بگیریم دوباره در خدمتتون هستیم و باز با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. در خدمتتون هستیم.
کتاب فرهنگ
با صفحه ها و سطر های متنوع و شنیدنی،
فصل مورد علاقه خود را در کتاب فرهنگ انتخاب کنید و در یک پژوهش رادیویی همسفر ما باشید.
کتاب فرهنگ،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
همچنان شنونده کتاب فرهنگ شنبه ها هستید و ما گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا مولایی توانی، استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. خیلی متشکریم از صحبت های شما استفاده کردیم آقای دکتر. آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، ما ادامه گفتگو رو در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم آقای دکتر. خب شما انگیزه و واقعا نکات مهمی رو گفتید در ارتباط با اینکه چرا باید به انقلاب مشروطه بپردازیم. من حالا سوالم اینه که تو این کتاب میدونیم تقریبا از آذر ماه سال 1284 این انقلاب شروع میشه و در حقیقت 14 یا حالا 13 اگر بگیم 13 مرداد ماه 1285 هجری شمسی تقریبا به بار میشینه. البته شما کاملا بعدش رو گفتید اتفاقات بعدی چی میفته، اما شما این قسمت اول رو تو کتابتون جنبش عدالت خونه نامیدید، یعنی دقیقا فصل دوم شما اومدید نام رو جنبش عدالت خونه گذاشتید. حالا دلیلش رو برای ما میتونید بگید و شنوندگان عزیز، و بعد اتفاقاتی که در چرخش گفتمانی این موضوع میافته، گذر از عدالت به آزادی و تشکیل مجلس شورای ملی و بعد هم حالا استقرار مشروطه، تا بعد اشاره بپردازیم به بقیه فصول کتاب. بله
بله خیلی متشکرم. ببینید انقلاب مشروطه دو تا موج بزرگ داشته. یک
بله.
موج عدالت خواهیه که در واقع در مراحل آغازین انقلاب ما با اون دست به گریبان هستیم. یعنی ایران جز کشورهایی بود که در اون قانون مدونی جز آنچه که فقها می نوشتن وجود نداشت. یعنی
بله.
اون قانونی هم که عمدتاً وجود داشت محصول تجربیات زیسته برخی از علما بود که در حوزه شریعت مشکلات رو حل میکرد. در حوزه عرف ما قانونهایی نداشتیم که بتونیم بر اساس اون روابط اجتماعی رو تنظیم کنیم، احقاق حق بکنیم و خیلی کارهای دیگه. جایی که قانون وجود نداشته باشه طبیعتاً دیکتاتوری، خودکامگی، حق‌کشی، ستمگری،
بله می‌بینیم تمام
مسائلی مانند این رواج داره.
اون خب
در جامعه ایران هم همین گونه بود.
بله.
افسون بر این در دوره قاجار ما دستخوش حمله قدرت‌های بزرگ شدیم که ایران چون در یک وضعیت عقب مانده تری قرار داشت به حالت نیمه مستعمره در آمد. یعنی همه مزارها و فشارهای ناشی از کشورهای مستعمره شده رو ایران تجربه کرد.
بله.
از حداقل منافعی که کشورهای استعمارگر برای کشورهای استعمار شده ایجاد میکنن مثل زیر ساختها، راه ها و خیلی چیزهای دیگر هم برخوردار نبود. بنابراین ما در یه وضعیت بسیار دشواری قرار داشتیم که حکومت عملا ناکارآمد شده بود، هزینه هاش بسیار بالا رفته بود و برای زیستن در چنین شرایطی قرار بود یعنی مرتب مالیات ها رو افزایش میداد، فشار ها رو گسترش میداد و در همون حال پیشرفت های صنعتی غرب، ورود کالاهای صنعتی با کیفیت بالا و قیمت پایین به ایران بازارها رو به تصفیه درآورده و بخش عمده ای از جامعه شهری و طبقات متوسط جامعه ایران بیکار شدند و قادر نبودند امرار معاش بکنن.
بله.
چون این وضعی خیلی از اینها مهاجرت کردن، خیلی از اینها به کشورهای دیگر میرفتن برای پیدا کردن کار و بخشی دیگر فقیر و فقیرتر میشدن. در چون شرایطی زمینه های نارضایتی فراهم شد و خب بخشی از یعنی سه جریان عمده در پدید آوردن این شرایط خیلی نقش داشتن.
بله.
یکی روشنفکران بودن که تجربه مستقیمی از زیستن در غرب و نظام های سیاسی جدید
بله، اونا رفته بودن توی خارج دیده بودن، مثل
بله.
عابدین مراغعی و طالبوف و کسای دیگه که حالا بودن دیگه.
بله. خب اینها به تجربه مستقیمی از زندگی در غرب داشتن و نظامات پیشرفته غربی رو، عدالت و قانون رو، در
مدارس رو مخصوصا. بله.
جریان دوم خب روحانیت بود که جریان بسیار قدرتمندی بود و تنها نیرویی بود که میتونست در برابر سلطنت بیسته.
بله.
ما به یه موازنه قدرت بین روحانیت و سلطنت رسیده بودیم در دوره قاجار که در رأسش مرجع قرار داشت، مرجع علم.
بله.
که هم نفوذ اجتماعی معنوی گسترده داشت و هم با انگیزه ها و اهرم های دینی مثل فتوا و چیز دیگر میتونست در برابر حکومت بیسته،
مثل آیت الله بهبهانی و شیخ فضل نوری اینها. بله
بله بله. و علمایی که در عتبات بودن.
بله بله.
علمای بزرگ. و جریان سوم بازرگانانی بودن که تجارت میکردن و اونها هم مزایای قانون رو در غرب از نزدیک دیده بودن و دیدن چگونه قانون باعث میشه امنیت سرمایه حفظ بشه و دارایی های اونها توسعه پیدا بکنه و از تعرضات حکومت در امان بمونه. از پیوند این سه جریان
بله.
و همکاری هایی که بین اونها صورت گرفت، حرکت عدالت خواهانه شروع شد و موج اولش در واقع تلاش بود برای تدوین یک رشته قوانینی در ایران که ظاهر کار به نظرم این بود، ولی برای این که بحرانی در بحران سیاسی گسترده‌ای در کشور ایجاد
نشه
و خشم حکومت رو بر نینگیزه، اینها مستقیما از عبارت پارلمان استفاده نمی‌کردن، از عبارت عدالتخانه استفاده می‌کردن. عدالتخانه یک شعار مبهم بود در مجموع و به همین خاطر ترجمه‌ای که اینا از این واژه می‌خواستن به زبان‌های اروپایی بکنن معادلی پیدا نمی‌کردن. به همین دلیل برخی از اونها اون رو معادل پارلمان معرفی کردن.
بله.
که به نظر میاد خیلی هم نزدیکه. اما این شعار عدالتخانه باعث شد که چون یه شعار فراگیر بود و مسئله‌ای بود که همه ایرانیان به گونه‌ای آثار
درگیر بودن،
نعمات ناشی از اون رو حس می‌کردن و فهمیده بودن به چنین چیزی نیازه، بنابراین تونسته بود که به عنوان یه چتری همه مخالفت‌های سیاسی رو، همه مخالفان سیاسی رو گرد هم بیاره و
زیر چتر در حقیقت موضوع عدالتخانه.
بله بله. و خب این سرانجام منجر میشه به یک سری حرکت هایی که صورت میگیره که من فکر میکنم دکتر ابوحمید توضیح دادن، من دیگه در موردش صحبت نمی کنم.
بله.
نهایتا به تحسن در مسجد شاه و مهاجرت به حرم عبدالعظیم.
بله.
که در اونجا حکومت میپذیره که نهایتا عدالتخانه رو به
رسمیت بشناسه.
بله به رسمیت بشناسه و فرمان
عدالتخانه صادر.
بله فرمان صادر میشه. اما بیدرنگ پس از اینکه این تحصن به پایان میپذیره و مهاجران برمیگردن به تهران، حکومت شروع میکنه به نقض آنچه که تعهد کرده بود و مخالفت با خواسته های به حق مشروط خواهان.
آقای دکتر اجازه این... میفهمید من از کتاب خود شما صفحه 87 این فرمان رو یه قسمت اولش رو بخونم. فرمان شاه که بستنشینان آن را پذیرفتند و به مهاجرت کوچک آمون سغرا پایان دادند. جناب اشرف اتابک اعظم، چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده ایم، ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی در هر از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است که به صراحه مقرر می‌فرماییم و ادامش که در حقیقت در تاریخ ذی‌قعده 1123 یا دی ماه 1284 هجری شمسی انجام میشه. ببخشید دکتر، من خواستم فقط در حقیقت در وصلتون از سندی که خودتون اینجا آوردید و در کتاب صفحه 87 هست در ارتباط با فرمان در حقیقت صدور فرمان عدالتخانه صحبت بکنم و گفته باشم. در خدمتتون هستم. بله.
خواهش می‌کنم. خب بعد از اینکه این فرمان صادر شد، خب حکومت شروع کرد به نقض آنچه که تعهد کرده بود و مخالفان رو به شدت هراسان و نگران کرد. و اینجا بحث بر سر این بود که خب عدالتخانه چیست؟ عدالتخانه چه نوع امتیازی است که حکومت قرار است به مخالفان بده؟ بحث بر سر تقصیر عدالتخانه اینجا بالا گرفت و اختلاف نظر شدیدی پیش آمد. حکومت تصورش از عدالتخانه این بود که ما قرار است یک سری قوانینی تهیه بکنیم که در اون قوانین حقوق ظالمان، حقوق ستمگران و حقوق ستم دیدگان رو بتونه به راستی تعریف بکنه.
بله.
اما
دکتر من میدونم که حرف شما نصفه مونده. اگر اجازه به ما میفهمید، شما تا اینجا حالا جنبش عدالتخانه رو تا اینجا گفتیم. اگر اجازه ما میدید، دوستان الان اینجا میگن که هم وقتمون کمه، همین که نصف صحبت ها و بیشتر صحبت های دکتر، اگر اجازه میدید هفته آینده هم ما دوباره به موضوع، چون باز به 14 در حقیقت اما داد میخوریم، ادامه حالا جنبش عدالتخانه و اتفاقاتی حالا رسید به مشروطه و بعد از اون رو با شما باز گفتگو بکنیم و باز هم این کتاب رو خدمت شنوندگان عزیز بیشتر صحبت کنیم. ادامهش رو هفته آینده در خدمتتون باشیم. اگر اجازه بدید، اگر نه میخواهید صحبت کنید.
نه خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما این قول رو بگیریم که ان شاء الله هفته آینده در خدمتتون باشیم.
با امید خدا.
سلامت.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مولایی تبانی، بزرگواری، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خیلی خدا نگهدار.
خدا
یک دقیقه با کتاب فرهنگ همراه شما هستیم. نوای موسیقی که تقدیم شما میشه از ساخته های درویش خان هست، موسیقی که متعلق به دوران مشروطه است، تقدیم شما میشه و در زیر صدای بنده میشنوید. اما پرسش برنامه رو باید خدمتتون مطرح کنم. بفهمید که حاکم تهران در زمان شروع جنبش مشروطه چه کسی بود؟ 3558 سامانی پیامکی ماست. دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 هم در اختیار شماست.
ما فکر کنم مصدق بودن عزیز جان، ابراهیم بابایی، خمینی که
خانم طاهره نادی از عراق نوشتن علاءالدوله و همینطور دوست دیگری هم به علاءالدوله اشاره کردن. آقای رضا فیروزی نوشتن عین‌الدوله و همینطور آقای محمد رمضانپور نوشتن مظفرالدین شاه. صف 993-84-34-34 شماره پایینی نوشتن عین‌الدوله و همینطور آقای بهرام دورقی هم نوشتن عین‌الدوله. در این بخش از شما دعوت میکنم شنونده گزارشی باشید که همکارم هادی اسدی در جریان بازدید از یکی از کتابخانه‌های کشور آماده کردن بشنوید.
یادت از دل نرود، یاد تو تکلیف من است. به نام خالق مهربون. سلام هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و باز هم نوبت رسیده به معرفی یک کتابخانه و یک کتابدار زحمتکش و پرتلاش. همینک ما در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستیم و آقای دکتر امیدعلی مقیمی فرهیخته از کتابدارهای پیشکسوت با صمیمیت و گشاده روی پذیرفتن که با هم گپ بزنیم. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسدی عزیز و همکارانتون و هموطنان عزیزم در هر کجای ایران اسلامی که هستند.
از چه سالی کلن به این حوزه شما علاقمند شدیم و کتابداری رو انتخاب کردیم؟ برامون بفرمایید تا سالهای بعدی رو بپرسیم.
سال 73 دانش آموز سوم دبیرستان بودم. نیت کرده بودیم که بریم کتابخونه آستان حضرت عبدالعظیم درس بخونیم و دیگه جدی برای کنکور وارد رقابت کنکور بشیم. خب من یه دوره کامپیوترم رفته بودم کتابخونه آستان. بعد از یه هفته دو هفته که من ثبت نام کردم، یه کامپیوتر آوردن و یه کارایی دارن میکنن و رفتم با متصدیش صحبت کردم، گفتم چی کار دارید میکنید؟ گفتن دارن اطلاعات کتابها رو وارد کامپیوتر میکنن. گفتم کمک میخواین؟ گفتن که آره چرا که نه، میتونی کمک ما کنی؟ گفتم آره، هر وقت دوست داشتین شما به من بگین، من ایامی که سرم خلوته میام کمک. ایشون منو معرفی کردن به مجموعه آستان و یه معرف داشتیم، معرف هم تاییدمون کرد و من به عنوان نیروی ساعتی وارد کتابخانه آستان حضرت عبدالعظیم شدم.
یعنی از اون موقع تا الان ادامه پیدا کرده؟ و پس رفته رفته علاقه‌مند شدین، درسته؟
بله، آرام آرام و به تدریج حوزه کتاب و کتابداری و در واقع مطالعه شد یکی از در واقع دغدغه‌ها و علایق فردی من و کل مسیر زندگانی من رو عوض کرد. من اصلا قرار بود یه رشته دیگه بخونم، چیز دیگه بخونم و الانم که دیگه دارم تو این رشته فارغ التحصیل میشم در مقطع دکترا.
زندگی با کتاب‌ها چه حال و هوایی براتون داره؟
تنها راه نجات بشر آگاهی و دانش و رشد. ریشه های دانش در کتابخونه هاست. من 31 سال تمام الان در این کتابخونه مشغول به کارم.
بگین که چه تعداد کتاب اینجا داره و اینکه حوزه مطالعاتی خودتون کدوم هست؟
اون روز کتاب های کتابخونه آستان 22,000 جلد بود، سال 73. الان کتابخانه عمومی آستان حدود 8,000 متر زیربنای مسقف داره. با تلاش های همکاران بنده و فداکاری تک تک پرسنل کتابخونه، امروز منابع کتابخانه آستان نزدیک به 200,000 جلد کتاب هست. اساتید دانشگاه، معلمان، چهره های شاخص فرهنگی کشور مجموعه کتاب هاشون رو یک جا به آستان کتابخونه اهدا کردن. اولین اقدامات در واقع امید آفرین ما این بود که توی این 12 روز در واقع تجاوز ناجوان مردانه رژیم صهیونیستی، هیچ روزی کتابخونه آستان تعطیل نبود و همکاران بنده به شیفت و به نوبت مشغول کار بودند و ما پاسبان شعله امید بودیم در کتابخانه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی.
توی این مدتی که در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بودید، خاطره یا که اتفاق جذاب و جالبی بوده که همیشه در ذهنتون اون رو به یادگار داشته باشید؟
بله، خب 31 سال کار و کار در واقع نزدیک و مرتبط با تک تک مراجعین بیشمار برای من خاطره ایجاد کرد. بچه های این شهر که میدونین شهر ری جز مناطق کم برخورداره و البته سرشار از استعدادهای انسانی بی نظیر. این کتابخونه شاهد به بار نشستن زحمات بچه های این شهره. ما در عالی ترین سطح پذیرش هیئت علمی داشتیم، وکالت، دانشجویان رشته پزشکی فوق تخصص و بسیاری از این عزیزان الان در مسند امور کشور هستن، در واقع مدارج عالی رتبه مشغول به کار هستن.
خیلی ممنونم، شما رو به خدا میسپاریم.
من از شما و همکارانتون سپاسگزارم که مخاطبان رو با بخشی از فرهنگ غنی این کشور آشنا میکنید.
زنده باشین، سلامت باشین. دوستان عزیز، ما رو به خاطر نه به خاطر بسپارید.
همچنان همراه شما هستیم در برنامه کتاب فرهنگ. آقای دکتر ابو حمزه، خب یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین تحولات سیاسی در تاریخ معاصر ایران همین انقلاب مشروطه ایران بود که ما در این برنامه سعی کردیم که به صورت اجمالی راجع به صحبت کنیم، چون تاریخ در واقع مجملی داره. من میخوام از مسئله شما خواهش کنم که یک اشاره کوتاهی داشته باشید به آنچه که تا این لحظه راجع به صحبت کردیم و آنچه که به واسطه طولانی شدن بحثمون در خدمت جناب آقای دکتر مولایی قرار شد که به هفته بعد موکول بشه.
خواهش می‌کنم، چون در حقیقت انقلاب مشروطه خیلی مفصله و از 1284 شروع میشه. اگه بخوایم حالا انتهاش رو نگاه بکنیم و استقرار مشروطیت و بعد مجلس، به توپ بستن مجلس، اینا هنوز مونده، یعنی خیلی نکات مونده بود. ما فقط روی همون اولش که جنبش در حقیقت عدالت خونه بود صحبت کردیم، در مورد آزاد خواهی و حاکمیت قانون که مهمترین انگیزه در حقیقت جنبش های ملی ایرانیان هست صحبت کردیم، گفتیم که این جنبش در حقیقت ایرانیان اولین جنبش در جهان اسلام اون موقع بود. البته گفتیم ژاپن یک تجربه ای رو داشت، مشروطه ایران نخستین نظام دموکراتیک در کشورهای آسیایی بود که در حقیقت موقتاً به چیرگی استبداد پایان داد. میدونیم اتفاقاتی که افتاد. آقای دکتر مولایی خیلی زحمت کشیدن، صحبت کردن در ارتباط با زمینه هاش و ریشه هاش، دستاورد هایی که میتونه داشته باشه رو موند که انشالله هفته آینده در موردش صحبت میکنیم، این که چطور شد مجلس رو به توپ بستن، چرا مجلس اینقدر مهم بود و فصل های دیگه ای از کتاب باقی مونده، تأملی در ناکامی، مثلا فصل آخرش تأملی در ناکامی مشروطه ایرانی، فتح تهران، انقلاب دوم، چیرگی محافظه‌کاران توی مجلس دوم و در حقیقت پایان جنبش مشروطه، اینا همه باقی مونده که انشالله من فکر میکنم هفته آینده مفصل بتونیم، اگر برسیم، بازم نرسیم به هفته بعدش، مفصل بتونیم صحبت کنیم، چون کتاب 10 فصل داره و شنوندگان عزیز میتونن کاملا در حقیقت این گذر از در حقیقت استبداد رو به عدالت و از عدالت به آزادی رو در کتاب ببینن، محاصره و در حقیقت اون اتفاقاتی که در مهاجرت کبرا یا مهاجرت بزرگ اتفاق افتاد که به قم رفتند و بعد از اون مشروطیت در بحران قرار میگیره، تجربه ناکام مجلس ملی، اینا همش نکاتی هستش که انشاءالله در جلسه آینده در موردش بحث خواهیم کرد، گفتگو میکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. بخشی داریم با عنوان تاریخ گچ و تخت سیاه، همراه میشیم با استاد اقبال قاسمی پویا درباره تاریخ مدارس. این بخش رو تقدیم شما میکنیم.
تاریخ
گچ و تخت سیاه.
به نام خداوند جان و خرد. مدرسه سادات. این مدرسه در سال 1316 قمری برابر با 1277 شمسی گشوده شد. این مدرسه نسبت به مدارس دیگه از ویژگی‌های بسیار خاصی برخوردار بود و در نوع خود یکی از برجسته‌ترین اقدام‌های بانی آن، یعنی میرزا یحیای دولت آبادی بود که خودش از پیشگامان تأسیس مدارس جدید بود و عضو انجمن معارف. ایشون در همون کتاب حیات یحیی می‌نویسه بالاخره یه روزی در خیابان‌ها به ویژه چهارراه حسن آباد را می‌رفتم، دیدم که خب متکدیان، به ویژه متکدیان سید، خیلی در وضع ناجوری به تکدیگری در حقیقت مشغول هستند. از این وضع آزرده شدم، در نظر گرفتم که یک مدرسه باز کنم، اینا هم درس بخونن، همونجا تربیت بشن و زندگی دیگری پیدا بکنن. به دنبال این تصمیم دفتری باز کرد و طی اطلاعیه از عموم مردم تقاضا کمک کرد. خوشبختانه همه رجال و درباریان از این اعلامیه استقبال کردند، از جمله مظفرالدین شاه و مردم عادی و افرادی چون شیخ هادی نجم آبادی و دیگران این به اصطلاح آگهی را پذیرا شدند و کمک ها کردند. برای اداره این مدرسه انجمن نزاری تشکیل شد. این مدرسه ارتباطی به انجمن معارف نداشت، یعنی زیر نظر اون نبود، مستقل بود. متکدیان را جمع‌آوری کردند، آوردن اونجا، آموزش میدادند، خواندن، نوشتن و مسائل بهداشتی و تربیتی و نه. به زودی آوازه این در سراسر داخل و خارج کشور پیچید. در مدرسه به شاگردان نهار مناسبی داده می شد و مستشارالملک گرکانی که از مستوفیان دولت و شخص خیرخواهی بود نون و گوشت ماهانه مدرسه را تقبل کرد و شاگردان همراه اعضای مدرسه نهار را در مدرسه می خوردند. وقتی دیدن که مدرسه اینقدر پیشرفت کرده، بسیاری از کسان نیز بچه های خودشون را به این مدرسه گسیل داشتند. یحیای دولت آبادی میگه که روزی وارد مدرسه شدم، دیدم زنگ تفریح تمام شده ولی بچه ها سر کلاس نمیرن. علت از اونا جویا شدم، پاسخ دادن یکی از بچه ها دوباره رفته در خیابان به تکت دیگری برداخته و این آبروریزی ما هست، ما دیگه اعتصاب میکنیم و این بچه نباید پیش ما باشه. بالاخره یحیای دولت آبادی میگه من از این باب خیلی خوشحال شدم، ولی نشستیم و تصمیم گرفتیم چیکار کنیم. بالاخره این بچه به اصطلاح اونا خاطی را یه چند روزی از مدرسه اخراج کردیم، بعدش دیگه اومد تو مدرسه. این مدرسه هم مثل مدارس دیگه کارشکنی هایی در مورد شد، مخالفت هایی بود که داستانش در همون کتاب مدارس جدید من یا در کتاب حیات یحیای دولت آبادی هست.
متشکرم از همراهی شما. پرسیدیم که حاکم تهران در زمان شروع جنبش مشروطه چه کسی بود؟ پیامک‌های زیادی به دست ما رسید مبنی بر همراهی شما دوستان عزیز. آقای بهرام دورقی از آبادان پیامک دادن و نوشتن عین‌الدوله با پیش شماره 901-78-63 به عین‌الدوله اشاره کردن و دوست دیگری به علاءالدوله. ما در محضر استاد ابو حمزه بزرگوار هستیم و پاسخ صحیح رو خدمت شما اعلام میکنیم، هرچند که آقای دکتر اگر شنوندگان به خوبی دقت کرده باشند و برنامه رو کامل شنیده باشند، ما یک جوی برنامه به صورت عامدانه اشاره کردیم به
اتون گزارش اولیه،
بله، به پاسخ پرسش جبا. که در واقع یک جوری راهنمایی کنیم دوستان. خیلی از دوستان هوشمندانه دقت کرده بودن و
پاسخ داده بودن.
بفهمید.
خب میدونیم که خب حاکم اون موقع تهران یکی از خودکامگان خیلی مطرح و خیلی معروف علاءالدوله هست، حاکم تهران که داماد در حقیقت وزیر به نام عین‌الدوله هستش. میدونیم در بحبوه بسنشینی بازرگانان او میاد و میدونیم در ماجرای نوز بلژیکی و تحصن تجار در حرم از عبدالعظیم از بازرگانان خشمگینه. در 14 شوال 1123 هجری قمری 21 آذر ماه 1284 جمعی از تجار قند رو که من اول برنامه صحبت کردم چرا قند گرون شد، بازخواست میکنه اونها رو، در حقیقت میگه که به قیمت سابق بفروشن. بازرگانان هم خب قبول نمی کنن و میدونیم که سید هاشم قندی و اینها در حقیقت کتک میخورن و اون اتفاقات و اینها که حاکم تهران علاءالدوله است که میدونیم عزل علاءالدوله از حکومت تهران و از خواسته های اولیه در حقیقت متحسنین هست که حالا تو برنامه بعدم باز در موردش بیشتر صحبت
خواهیم کرد. خیلی متشکریم، سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. هفته آینده باز هم به تحلیل ادامه کتاب انقلاب مشروطه جنبش آزادی خواهی ایرانیان نوشته دکتر علیرضا مولوی طبانی خواهیم پرداخت. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما. شب بخیر، خداحافظ.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم.